مشخصها انجام میدن. یعنی اینجوری نیست که برنامه‌ای که ما برای سال 401 داریم با برنامه‌ای که برای سال 1400 داشتیم چیز متفاوتی باشه. 1400 یه بحثی داشتیم با توجه به شعار سالی که مقام معظم رهبری ارائه کردن و اون رفع موانع تولید بود.
بله.
دبیر ستاد آقای دکتر سرکار توی حالا کارگروه در واقع داخل ستاد این هدف رو گذاشتن که در کنار اهداف دیگه
بله.
به این برنامه، به این هدف شعار سال 1400 متحد باشیم و سعی کنیم که تعداد محصولات بیشتری رو وارد بازار بکنیم.
بله.
که یه هدف گذاری کرده بودیم مثلا برای 1000 محصول در سال 1400 برسونیم محصولاتمون رو به 1000 محصول در سال 1400 که خب تا الان 900-500 داشت محقق شده، ولی برای سال بعد بحث همینه. یعنی تو هر کدوم از حوزه ها نه حالا این بحث برای امسال بود و حالا این موانع در واقع اون راهکاره وقتی ساده تر بشه، چون ما یک دو تا موانع داریم، مثلا نانو مقیاس برای ما مهمه، هر شرکتی هر شبک محصولی که نانو مقیاس داشته باشه میپذیریم، باید بیاد آزمایشی بده که واقعا نانو باشه، در حد ادعا نباشه و اینکه اون نانو بودنش منجر به خواصی شده که غیر نانو بودن این خواص رو نداشتیم، مثلا افزایش استحکام داشته، افزایش کیفیت داشته، اینو بالاخره همشون باید بررسی بشن. این فراینده تسریع بشه، خب مسلمه خیلی از محصولاتی که الان تو بازار هستن نانو مقیاس ندارن یا پشت این خط موندن دارن بررسی میشن، یا اینکه اصلا نیومده نانو مقیاس بگیره، ستاد به صورت اکتیو و فعال وارد بشه اینا رو شناسایی کنه، چون اینا وقتی فعال وارد بشن تعداد محصولات ما وارد میشه، احصای پایش بازار بر اساس این تعداده، میبینیم که حجم بازار ما دوباره بیشتر میشه و اینا زنجیروار به هم وصل هستن. ولی خب اون قسمتش خدمت شما برنامه عرض کنم، هر کارگروهی اگه بخوایم تو سه دسته تقسیم کنیم کارگروهامون رو، یه بخش تو بحث توسعه علم و سرمایه انسانی داریم، یه بخش تو بحث توسعه فناوری داریم، تو بحث صنعت و بازار داریم، هر کدوم شاخص‌های کلانی دارن که حالا شاید تو برنامه بعدی باشه به این شاخص‌ها بپردازیم و هر کدوم از این شاخص‌ها تو سال 1400 تو بین خود کارگروهشون یه هدف گذاری دارن که چون این برنامه 10 سال است، سال به سال در رسیدن به اون هدف گذاری همون سال تلاش میشه، مگه اینکه مثلا یه مواردی اینگونه بیاد که یه حالا یه برنامه‌ای در کنار اون اضافه بشه.
آقای دکتر پرجه خدمت شما هستیم.
ببینید تو بحث
شما بیشتر ببریم به سمت اون کاربردی‌ها و مصرفی‌ها که بالاخره حوزه مأموریتتون هم هست.
بسیار عالی. اهداف اون قسمت رو من بیشتر توضیح بدم. ببینید تو بحث اهداف اون قسمت، ما مثلا یکی از شاخص‌هایی که قرار دادیم رشد مؤثر فروش سالانه محصولات مصرفی مونه، که این
رشد مؤثر فروش
محصولات مصرفی. چرا؟ همین سوالی که صحبتی که اول جلسه هم بود، ما برونداد و بازخورد مردمی از فناوری و محصول نانو نداریم. خب چرا گفتم؟ چون محصول اکثرا جاد بی تو بی ان و حجم بازار بیشتر به اون سمت رفته. ما باید یه برنامه ویژه تو این سمت داشته باشیم تا این محصولات دیده بشن
که
مردم ببینن که آقا چه محصولاتی رو اونا تو زندگی میتونن استفاده بکنن، که حالا طیف محصولات زیاد، الان همین الانش هم من بخوام به شما بگم بالای 140-150 محصول هست که داره از فناوری نانو توش استفاده میشه.
بله.
شرکت های بزرگ تولید کننده لوازم خانگی برقی الان دارن از این مرد.
مثلا دکتر یه صنعت بزرگی داریم مثل صنعت خودرو ما که دیگه صدای همه رو در آورده، اخیرا دیگه مقام معظم رهبری هم گلایه کردن، این نانو چه کمکی قراره افزایش کیفیت بکنه اونجا؟
نمونهش همون کاتالیست است.
خب
نمونهش ما الان یه فناوری داریم که میاد سینیفن خودرو رو با همون استحکام اما با پلیمری ارزونتر و با همون کیفیت در اختیار شرکت خودروی قرار میده.
من میگم به اون اولویت بندی ها دیگه، میگم مثلا تو حوزه خودرو که ما ممنوعیت واردات داریم، سختی واردات داریم، بالاخره مقاومت هایی برای واردات وجود داره و تلاش میشه که از صنعت داخلی استفاده بشه، ما هم به همین نسبت باید نانو رو بفرستیم سمت صنعت خودروسازی. یه مقدار تو این کیفیت
ما الان کاهنده مصرف سوخت خودرو داریم.
بله.
درسته، اما خب این شاید الان به صرفه نباشه با این قیمت بنزین.
بله.
شاید قیمت بنزین یه خورده واقعی تر بشه، اون اقتصادی میشه تولیدش. یا ما داریم خنک کننده رادیاتوره که میتونه
بله.
اضافه کنه انتقال حرارت و اون خنک شوندگی رادیاتور رو بهبود میده.
بله.
یا ما داریم تو بحث صندلی هایی که گرم کن هستن برای فناوریش داره استفاده میشه، یا آینه هایی که دید در شب رو تسهیل میکنه. الان ما الان یکی از مشکلاتی که داریم اینه که تو شب که رانندگی میشه آینه
خودروساز استقبال نمیکنن از این.
ببینید خودروساز یه قانونی داره میگه که یک تومن یا 100 تومن افزایش هزینه برای ما پذیرشش واقعا سخته، یه قوانین سفت و سختی اون وردارن. حالا باز جزئیاتش چه خبره، حداقل ما از داخل اون صنعت خبر نداریم، اما خب اونها یه مقاومتی دارن در مقابل، چون بالاخره یک فناوری جدیدی که میاد تا بخواد اون اقتصادی بودنش رو بتونه پیدا بکنه، بالاخره اون اسکیل واقعیش رو پیدا بکنه، ممکنه یه هزینه بار اون مصرف کننده اون فناوری بشه دیگه. نتیجه چی میشه؟ ممکنه در نگاه اول این خودروساز یه مقاومتی بکنه، شاید لازم باشه یه حمایت‌های کلانی از سمت دولت انجام بشه برای ورود این فناوری‌ها به صنعت ایران خودرو.
دولت که دیگه به اندازه کافی حمایت کرده.
نه، منظور از این که یه قوانین مثلا مجلس بیاد بگه آقا الزام داره، حالا بالاخره پیچیدگی صنعت خودرو ما رو هم درگیر کرده. الان ما شرکتایی که تو این حوزه هستن کم نیستن، ما الان داریم شرکتایی که بالاخره محصول تولید کرده، خب میگه خب برای بحث بازگشت پول و نمیدونم مسائل این شکلی هم درگیر میشه. ما قطعه ساز بزرگتر از این داریم که الان دارن کار میکنن، بعضا تو دریافت مطالباتشون دچار مشکلن، شرکت خردتر که مشکلات بیشتری خواهند داشت.
تشکر میکنم. آقای دکتر صحبت پایانی دارید شما.
حالا تو بحث همین سنان در واقع محصولاتی که دوستمون گفته، من میخواستم مثالی بزنم که حمایت فقط حالا بحث حمایت حالا مثلا مالی نیست، شاید بعضی وقتا با قانون گذاری با یه رگولاتوریایی بشه یه مقدار تسهیلاتی رو برای بعضی محصولات توسعه بعضی حوزه ایجاد کرد. مثلا ببین ما تو بحث نانو کاتالیست توی 2 سال اخیر یهو یه افزایش چشمگیری توی بازار داشتیم. این نه اینکه این شرکت ها قبلا تولید نمی کردن یا نبودن، هر کدومش رو برید سابقه شرکت هاشو بررسی کنیم می‌بینید حداقل یه سابقه 10 ساله دارن، ولی بس این بود که تا قبل از این خب شرکت خودروساز نمی اومد یا قطعات ساز نمی اومد از این نانو محصولات داخلی استفاده کنه، نانو کاتالیست داخلی، یا شرکت های پتروشیمی نمی اومدن، مجبور شدن به خاطر این وضع تحریم و مباحثی که برای ارز و قیمت ارز پیش اومد مجبور شدن که به سمت این شرکت ها برن، و یهو می‌بینن این توسعه پیدا کرده. این شرکت بیش از 3500 میلیارد تومان فقط نانو کاتالیست، حالا یه بخشش صنعت پتروشیمی و نفت پتروشیمی، یه بخشش مثلا صنعت خودرو که بازم جا داره بیشتر از اینم حتی افزایش بده. نانو کاتالیست خودرو میدونید دیگه، همون بحث آلودگی هواه. خیلی هم چیز انتقان، هم تو زمینه خودرو هم تو زمینه محیط زیست، هر دوتا جزء اولویت هست. یا بحث مثلا حالا محیط زیست، یه مثال دیگه بخوام خدمت شما عرض کنم، ما گونی هایی داشتیم، شرکتی داشتیم که تولید گونی های زیست تخریب پذیر میکرد، برای آرد، سیمان، این چیزا اینو استفاده میکرد. بازارش خیلی بازار بزرگی نبود، در حد 200 300 میلیارد تومان برای اون شرکت. بعد وقتی با این شرکت پای اون حرف مدیر عامل اون شرکت میشینی، میگه وقتی پتروشیمی میره گونی پپه میگیره، پلی پیرن یا پلی اتن میگیره، مصرف میکنه برای مثلا تولیدات خودش، چون ارزون تره و اینا هم میدونیم که اینا تو طبیعت از بین نمیرن، سالیان سال میمونن،
تخریب زیست محیطی
و دارن. الزام نمیشه که حتما بیاد از نوع گونه های زیست تخریب پذیر استفاده کنه، من بازارم توسعه پیدا نمیکنه.
یعنی باید بریم قانون گذار بیاد یه سری
آره. دستور عمل ها، یعنی همین میگه ایشون برآورد کرده بود. آره. تو شرکت خودش برآورد کرده، مطالعه کرده، میگه فقط اگه همین قانون بیاد که این شرکت ها ملزم بشن، حالا فقط پتروشیمی ها نیست، مثلا تو بحث تولید آرت سیمان اینا ملزم بشن از فقط به اینکه محصولی که تولید استفاده میکنن زیست تخریب پذیر باشه.
آره.
گفت فقط من میتونم بازار حدود 5 الی 6 هزار میلیارد تومان تو داخل تولید کنم.
از 300 برسه به
بله یه چیزی بود 20 برابر. به هر حال این موانع هست دیگه. حالا
متشکرم. آقای دکتر فرج در خدمتتون هست.
تو بحث مشکلات و حالا راهکارهای رگولاتوری و تنظیم قوانین، خب این به نظرم بزرگترین رسالت تمامی مجموعه‌های دولتی هست، از جمله خود ستاد نانو هست، و ما به این سمت رفتیم که بیایم از این زیرساخت‌های موجود تا اونجا که امکان داره استفاده بکنیم. ما مثلا نمونهش اومدیم بحث نانو نماد رو اومدیم فعال کردیم. نانو نماد چیه؟ این که الان ما تو بازار محصولات مختلفی داریم، اما ابزاری نداریم که برای خاطیان بتونیم باشون برخوردی بشه، یا مردم خیالشون راحت بشه که آقا این محصول از یک مرجع شناخته شده تاییدیه گرفته.
بله.
ما با سازمان استاندارد مذاکرات طولانی مدتی داشتیم، شاید به سالهای 1390 اون هلوش برگرد که الان این اواخر اون مصوبه رو تونستیم بگیریم و اون اشتراک نظر رو برسیم و الان خوشبختانه کمتر از یک ماهه که یک از شرکت‌های ما تونسته اون نماد رو دریافت کنه که به عنوان نام نماد باشه و الان شرکت هایی که به عنوان مشتری اون محصول هستن از اون نماده استفاده. این برای حفظ حقوق مشتریه.
پس اولین شرکتی گرفته هست الان که
الان هست.
این اتفاق افتاده.
ما همین کمتر یک
یعنی در سال 1401 این امیدواری وجود داره که شرکت های زیادی بله، این بله. نماد رو بگیرن و مردم هم با یه خیال راحت بتونن استفاده
کنن. آره دیگه از اون بعد اگه شکایتی هم اگه از این شرکت داشته باشن میتونه حالا مجوزش لغو بشه یا چون سازمان استاندارد اون سازوکار کلان رو داره برای برخورد با این مجموعه های خاطی حتما برخورد میشه.
دیگه از اقدامات اصلی که انشالله در سال 1401 خیلی خواهیم کرد
بحث‌های حمایت از تبلیغات. الان ما شاید کمتر تا حالا تبلیغ محصولات و محصولات نانو رو داشتیم.
بله.
بیشتر حمایت‌هایی که تا حالا ستاد نانو انجام داده شاید ضرورت ایجاب می‌کرده این بوده که ما تو بحث توسعه فناوری و ریسک‌های فناوری رو سعی می‌کردیم پوشش بدیم. تو بحث‌های ریسک‌های بازار کمتر وارد شدیم.
بله.
دنبال این هستیم که تو سال‌های آتی این ریسک رو هم بپذیریم که بالاخره شما ممکنه بهترین محصول رو هم تولید بکنید اما بازاریابی و فروشش ریسک خودشو داره. اگه ما به عنوان بخش حامی و دولت نتونیم اون قسمت رو پوشش بدیم یا حداقل یه حمایت اولیه بکنیم که مسیر باز بشه، شرکت‌ها شاید نتونن محصولشون رو به مشتری‌هاشون برسونن.
پس اقدام دیگه که انجام میشه این کاهش ریسک تولید کنندگان محصولات نانو در بازار خواهد
بود. یه قسمت دیگه هم اومدیم از سازوکار بین سازمانی استفاده کردیم. ما این هم مال چند ماه اخیر بوده که وزارت کار یک بودجه اختصاصی برای اشتغال روستایی مصوب کرده بود که اخیراً دوباره اون قانون تجدید شد. ما اومده از اون ظرفیت استفاده کردیم که آقا شرکت های حوزه فناوری نانو اگه طرح و ایده و محصولی که بتونه کمک کنه به اشتغال روستایی و از اون طرف هم به اشتغال فارغ التحصیلان ارشد و دکترا عملن یه جورایی چون فناوری های تک هست شاید خیلی جاها لازم باشه حداقل یک دانشجوی ارشد یا دکترا چون ایجاد شغل برای این قش واقعا پر هزینه است و البته یک ارزش و افتخار که ما بتونیم فارغ التحصیلان دانشگاهیمون رو تو این فضا درگیر کنیم. یه بودجه خوبی تونستیم با اونها به توافق برسیم و الان شرکت ها میتونن از این ظرفیت استفاده بکنن. خودش هم یک مسیر خیلی خوبیه برای شرکت هایی که ممکنه بحث مالیشون دوچاره مشکل مالی باشه که این ظرفیت میتونه کمک کننده باشه. جدا از اون ما برنامه هایی داریم که هر سال داره تمدید میشه. مثلا شرکت ها و صنایع بزرگ اگه مسئله ای دارن که فناوری نانو براش راهکار داره ما ازش حمایت میکنیم با مشارکت خودمون شرکت صنعتی بیایم برای اون مسئله راهکار ارائه بدیم. یه فراخوان عمومی اعلام میکنیم، ایده ها جذب میشه، ایده ها غربال میشه، بهترین ها انتخاب میشه با مشارکت خود اون شرکت صنعتی و در نهایت کمک میکنیم نمونه اولیه تولید بشه، تست بشه و در نهایت منجر به قرارداد بین اون فناور و اون شرکت صنعتی بشه. بحث بعدی هم که باز جریانی که همچنان ادامه داره شبکه تبادل فناوریه. خب ما تو محصولات عادی بروکر داریم، واسط داریم، اما تو بحث فناوری ما نداشتیم یا حداقل حرفه‌ای نبودن. به همت ستاد نانو این چند سال این بحث شکل گرفته. الان ما یه مجموعه داریم که داره بحث فناوری رو بروکری میکنه بین فناوری که دارای دانش و فناوری هست و از اون طرف صنعت و شرکتی که متقاضی این فناوری اما نمیدونه کجا میتونه اینو به دست بیاره که این شبکه الان شکل گرفته. شاید بیش از 40-50 تا کارگزار تخصصی تو این حوزه دارن کار میکنن که بتونن این فناوری رو به متقاضی صنعتیش برسونن. علاوه بر همه اینها ما همین چند روز پیش بود یه برنامه اجرا شد برای جذب سرمایه برای استارتاپ هایی که اعضای اصلی اون استارتاپ ها فارغ التحصیلان خارج از کشور هستن که یه انگیزه بشه برای بازگشت این فارغ التحصیلان. خب شاید تو نگاه اول خیلی از ماها فکر میکنیم باید این فارغ التحصیل با جذب دانشگاه بشه در صورتی که الان شاید هم دانشگاه های مزرکه نداشته باشن شاید اون جذابیت رو هم الان نداشته باشن. حمایت از استارتاپ هایی که این افراد توش فعال هستن جز برنامه‌هایی بوده که تو یکی دو سال اخیر انجام شده و الان داره به ثمر میرسه. ما همین چند روز پیش 7 تا استارتاپ داشتیم که اومدن طرح‌هاشون رو به سرمایه‌گذارا ارائه دادن تا بتونن جذب سرمایه بکنن. طرح‌های خیلی خوبی توش بوده، از کیت‌های اندازه‌گیری قند خون بوده تا پوشش‌هایی که باعث حفظ مقره‌های انتقال خطوط انتقال برق بوده. ما مشکلاتی تو جنوب داریم که گرد و خاک میشینه و اتصالی ایجاد میشه، برق اون منطقه میره و استفاده از این پوشش‌ها میتونه کمک کننده باشه و یه مشکلی که وزارت نیرو دنبال راهکار براش بوده که الحمدلله این استارتاپ اومده و حالا ببینیم که تو فرایند جذب سرمایه چجوری میتونه موفق باشه.
آقای دکتر، ما سند ملی داریم دیگه تو این حوزه، درسته؟
بله.
تو بحث سند نانو داریم، درسته؟ بله. این حوزه مصرفی و اینها، مصرف مصرفی اینا بر اساس اون سند اعمال میشه، درسته؟
آره آره، ما اونجا هم هدف گذاری کردیم که رشد مؤثر محصولات نانو باشه دیگه، که رشد فروششون رو ما شاهد باشیم به عنوان یک معیاری که برای همه قابل فهمه. الان ما هنوز سهم محصولات مصرفی پایینه، حجم بازارش الان 4000 میلیارد تومنه.
الان 4000 میلیارد.
آره، که انتظار داریم این سهمه برسه به بالای 50%، که فکر میکنم اون موقع هست که مردم بیشتر میتونن فناوری نانو رو و اثر بخشیش رو تو زندگیشون.
یعنی 4000 میلیارد تومان برسه به چقدر؟
این دیگه تناسبه دیگه.
آره.
حجم بازار ما پیش
میره، حجم بازار هر چی باشه بیشتر 50%.
آره، تا حالا اینجوری بوده که تقریبا ما از سال 94 که به صورت دقیق تر اومدیم
در مورد بازار... همه محصولات
نانو. آره. رو احصا کردیم، سالیانه این حجم بازار دو برابر شده، بین 90% تا 100% حجم بازار ما اضافه شده. و پیش بینیمون اینه که اگه سال بعد بالای 20000 میلیارد باشه، بتونیم این عدد رو به 10000 نزدیکتر بکنیم.
تشکر میکنم از جناب دکتر علی اکبر پرج، مدیر محترم توسعه محصولات مصرفی ستاد فناوری نانو. در برنامه اهداف ستاد نانو تکنولوژی در سال 1401 در خدمت جناب دکتر پرج بودیم و همچنین جناب دکتر سعید امیری، مدیر محترم ارزیابی راهبردی ستاد فناوری نانو. اساتید گرامی حاضر در استودیو مطالب بسیار خوبی رو گفتن. اگر که علاقه مند بودید میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بفرمایید شما شنوندگان عزیز، و در بخش آرشیو زمانی گفتگوی ما رو با این عزیزان و سایر اساتیدی که در گفتگوهای علمی در خدمتشون هستیم بشنوید. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی، و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو مطرح بفرمایید که ما بتونیم انشاءالله برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمت شما شنوندگان عزیز ارائه کنیم. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور، به عنوان کارشناس مجری با هدایت جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم، سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده و سرکار خانم عیسی‌زاده صدا بردار، در این برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز بودیم. اساتید حاضر در استودیو و همچنین شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار.
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک کردن سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتم شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزو منتخبین ما
هستید. زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش
بشه. زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم بهش کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با ما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قرار در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عصبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
خلاص پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدن اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبل بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Get it. اسم دنیا خوبی و بدی مونه تنها اثر از ما هرگز مپرس از خود این آمد و شد چیست تنها خدا داند اسرار از هر ای دوست من آزار دلی تا نفسی هست از دست انتقام طبیعت نتوان رست ای دوست من آزار دلی تا نفسی هست از دست انتقام طبیعت نتوان رست چیزی که به خود روانه می‌داری بر دیگری مدار این چرخ فلک بلا بگرداند بر کام روزگار کاشانه دل صفا نگیرد با خودکامی و غرور بر گلشن دل به رسم درویشان گلت معرفت بکار ای دوست من آزار دلیل تا نفسی هست که از دست انتقام طبیعت نتوان رست ای دوست من آزار دلیل تا نفسی هست که از دست انتقام طبیعت نتوان رست چیزی که به خود روانه می‌داری بر دیگری مدار این چرخ فلک بلا بگرداند بر کام روزگار کاشانه دل صفا نگیرد با خودکامی و غرور بر گلشن دل به رسم درویشان گل معرفت بکار ای دوست من آزار دلیلی تا نفسی هست که از دست انتقام طبیعت نتوان رست ای دوست من آزار دلیلی تا نفسی هست که از دست انتقام طبیعت نتوان رست
به نام خدا با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو بخش سوم برنامه از ساعت 22 آغاز خواهد شد تا ساعت 6 بامداد از این بخش در خدمتون خواهیم بود دوستان عزیز شنوندگان محترم رادیو گفتگو برای ارتباط با ما از این شماره ها استفاده بفرمایید شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000 10,35. سپاسگزار از شما شنوندگان عزیز.